بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. چون چند روز تعطیلی دهه آخر سفر فاصله شد، ممکن است بعضی از مطالب گذشته در اذهان شریفتون نباشد، مقداری از اون مسائل بازگو می شود تا اینکه رؤوس کلی این آیات به ذهن بیاید. گرچه صدر این آیه ناظر به احبار و رهبان اهل کتاب است، ولی واو ولذینه واو استیناف است. چون واو استیناف است، یه اصل کلی است، منزله اصلی از قانون اساسی اسلام که شامل همه انسان ها می شود، عام از اهل کتاب و مسلمین. و سیاق اون قدرت را ندارد که این آیه این ذیل را اختصاص بدهد به اهل کتاب، زیرا واو ولذینه واو استیناف است و گذشته را از آینده قطع میکند. این اصل کلیست. والذین خواه احبار رهبان باشد خواه غیر اون. محتوای آیه نشون میدهد که این جزء منکرات و قبائحی است که نمیتواند مخصوص یک عصر و مصر باشد. اکتناز ثروت و عدم انفاقش در راه خدا، این برای یک قومی حلال باشد برای قوم دیگر حرام، این چنین نیست. بنابراین هم اطلاق لفظی و هم تحلیل مفهومی اینا دو تا شاهد عادلن بر تعمیم این اصل و کلی بودن این اصل. مطلع بعدی آن است که کنز یعنی ذخیره کردن، لازم نیست که انسان ای رو دفن بکنه. قبلا چون ثروت اونها به صورت طلا و نقره بود دفن میکردن، نه سکه بود و نه کاغذ به اسکناس و کاغذ بهادار. بعدها به صورت سکه در آمد و قبلا با همین شمش طلا و نقره معامله میکردن، بعدها سکه رواج پیدا کرد، کم کم سکه هم جمع شد و این کاغذها و اوراق و بهادار به صورت اسکناس، چک و مانند اون رواج پیدا کرد. کنز یعنی ذخیره کردن، منتها ذخیره کردن ادوار گذشته به این بود که این شمش طلا و نوره و حتی مرحله‌ای که به صورت سکه در آمد اون را از دسترس دیگران دور می داشتن و زیر خاک دفن می کردن. الان اگر کسی ثروت را ذخیره کند و در دسترس دیگران نباشد، همون اکتناز صادق است. چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شدن، مصادیقشون فرق می کند. چه این که اون مکنوز گاهی سهب و ذهب و فضه است، گاهی هم اوراق بهادار، فرق نمی کند ثروت مملکت به صورت طلا و نقره باشد، شمش یا به صورت طلا و نقره باشد مسکوب، یا به صورت اوراق بهادار باشد. به دلیل اینکه مسئله خمس هم همینطور است، و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اون روز که درآمدها با طلا و نقره بود یک پنجم رو باید میدادن، الان که درآمدها با اسکناس است هم باید یک پنجم رو بدن. مصداقها فرق میکند، وگرنه مفهوم به اصل کلی است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولا ینفقونها فی سبیل الله، گرچه به حسب ظاهر ذهب و فضه ذکر شده است، ولی زمین رو جمع آورد، تسنیه نفرمود ولا ینفقونهما، برای که ناظر به دراهم و دناری است که کثیرند، یا ناظر به کثرت اینهاست. احتمال این که به خصوص فضه برگردد، چون آخرین تعبیر فضه است، وقتی فضه را در راه خدا انفاق نکردند ذهب به طریق اولا حکمشین است، این بعید است. این یونلایونفونه ها به همون دراهم و دناری برمیگرد. مطلب چهارم یا پنجم این است که این حکم یا حکم استحبابی یا تنزیهی نیست که فعلش مستحب و ترکش مکروه باشد. مثلا انفاق مستحبی باشد به طنز مکروه، از اون صنف نیست. برای اینکه اگر کسی کار مستحبی را انجام نداد یا فعل مکروهی را مرتکب شد، مستحق این چنین عذاب نیست، اصلا مستحق عذاب نیست، چرا رسد به این عذاب سخت. از این فبشر هم به عذاب علیم، معلوم می شود که یه انفاق واجب است، جایز که فعلش واجب و ترکش محرم. مطلب بعدی آن است که اگر کسی خمس مال را نداد، این انفاق واجب را مرتکب نشد. اگر زکات را نداد، انفاق واجب نشد. اگر کفارات و نذورات را نداد، انفاق واجب را انجام نداد. این مواردی است که در اسلام واجب است. ولی اگر کسی خمس مالش داد، زکات را داد، اون نذورات و کفاراتی بر عهده او بود تأدیه کرد، ولی عده‌ای در مملکت فقیرند که اگر به اونها نرسن اونا در زحمتن، متضررن، حالا یا جانشون یا مالشون یا فرزندشون، یا میمیرن یا مریض میشن در اثر سوء تغذیه، در اینجا هم انفاق واجب است. اگر کسی به تنهایی استحضار پیدا کرد، نظیر این که همسایی از حال همسایی با خبر شد، خب بر او واجب عینیست. اگر اهل محل با خبرن که فرون شخص مستمند است، بر اونها واجب کفایی است. بالاخره وجوب یا به نحو وجوب عینی است یا وجوب کفایی. اون مسئله خمس و زکات و صدقات و کفارات و نذور، اونا حکم تک شخصی هر کسی است و رو واجب عینی است. اما آنچه که به جامعه و امت اسلامی برمیگردد، این دیگه حکم خاص نیست که مثلا بر فرو شخص واجب باشد. هر کس مستحضر است بر او واجب است، اگر تنها خود او باخبر است. مثل اینکه همسایه از حکم همسایه آبرومند، وضع همسایه آبرومند باخبر است، دیگران اصلا باخبر نیستند. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، این شخص چون عفیف است، دیگران که از حال او به خانوادگی او بیخبرن، خیال میکنن این وضع مالیش خوبه. یحسبهم الجاهل اغنیاء، چرا یحسبو من التعفف؟ چون این شخص عفیف است، به اظهار نمیکند، فقط یه جامعه نوی را ذخیره کرده است، او را میپوشد، به بیرون می آید، از درون او کسی خبر ندارد. لذات اهل محل او را غنی می پندارند، در حالی که او فقیر است. این گروه که یحسبهم الجاهل به وضعه و حاله، اغنیاء من التعفف، هر کسی که از وضع او با خبر است تأمین نیازهای او واجب است. اگر فقط یک همسایه با خبر است که بر او واجب عینی است، اگر چند نفر با خبرند بر اونا واجب کفایی است. حالا اگر این به کشور سرایت کرده است، عده بیکارند در اثر عدم اشتغال و در اثر تورم اقتصادی در زحمتند، جانشون مالشون در زحمت است، خطر است، بیمارند، قدرت درمان ندارند، بیمسکنند، قدرت تهیه سرپرستی سرپناه ندارند و برای اونها رنجاورند به حدی که اینها متضررند، در این گونه از موارد هم انفاق واجب است. مطلب دیگر اون است که انفاق گاهی به صورت رایگان است که نازل ترین درجه ثواب همین این صدقه دادن است، یا بالاتر از این به صورت قرض الحسنه است که ثواب قرض الحسنه همون طوری که مستحضرید بیش از ثواب صدقه دادن است، که در کتیبه بهشت اصولا این است، اون روایتی که تو کتابهای فقهی هم آمده همین است که مکتوب على باب الجنه که صدقه 10 برابر و قرض الحسنه 18 برابر. اگر کسی یه مال رو به دیگری رایگان بده 10 برابر اون ثواب دارد، ولی اگر قرض الحسنه بدهد 18 برابر ثواب دارد. اون مفتخوری، رایگان خوری، ذلتی را که گیرنده و همراه دارد، همه اینها در قرض الحسنه منتفی است. بخش سوم که بالاتر از قرض الحسنه است، شروع به فعالیت کسبی به تولید است، چه که خود انسان تولید بکنه. این است که انسان الکاسب و حبیب الله می شود. دیگر سخن از 10 برابر یا 18 برابر نیست. اگه کسی واقعا خلاقیت داشته باشد، فناوری داشته باشد، مبتکر باشد و این هنر را اعمال بکند در امت، بین امت اسلامی کار تولید بکند، مال را ذخیره نکند، خب عده‌ای با سرفرازی زندگی میکنند. اون که مفتخور است با صدقه چیز میخورد، اون در کمال ذلت است، و اون که قرض الحسنه گرفته است او هم ذلیلانه زندگی میکند، چون هم برای گیرنده قرض مکروه است مگر اند از ضروره. شما تو کتاب قرض، قرض غیر از دین است، قرض عقد است، از عقود فقهی است، نظیر بیع، صلح، اجاره، مضاربه، یه ایجابی دارد، یه قبولی دارد، گاهی با لفظ است، گاهی معتاد. قرض عقد است، دین عمی از قرض است. مالی که از دیگران پیش انسان هست، انسان مدیون است و مدین، خواه بر اثر قرض باشد یا بر اساس من اطلف مال الغیر فهو له ضامن باشد و مانند اون. کسی مال کسی رو طلب کرده، نسیه گرفته، الان ندارد، بدهد، قرض نیست، نسیه است، الان بدهکار است، یا اشتباها مال کسی را طلب کرده و مانند اون، الان بدهکار است، که دین اصل جامعی است، قرض به غیر قرض همه را در بر میگیرد، ولی قرض جزء عقود است. اگر کسی قرض بگیرد و از دیگری درخواست قرض بکند، مادامی که به حد ضرورت نرسد، چنین کاری شرعا مکروه است، بلکه یه ذلتی رو به همراه دارد. و در نصوص باب قرض هم آمده گرچه مغرض ثواب میبرد، ولی مقترض محموم است، از دینو همون باللیل و ظلم بالنهار. کسی عمدن زیر بار دین برود، ننگ روز است و غصه شب، همون باللیل و ظلم بالنهار، که این فراتر از قرض مستله هم میتواند باشد. کسی عمدن خود را مدیون کند، خب برای اینکه این ننگ در جامعه پیدا نشود، انسان بالاتر از قرض الحسنه شروع میکند به تولید، اگر مالی دارد او را در تولید و ایجاد اشتغال به کار برد، همه سرفرازند. یعنی همون کسی که کار میکند، همون کسی که میخرد، همون کسی که حمل و نقل رو به عهده دارد، به ده ها شغل تولید میشود اگر واسه کارخانه یا کشاورزی یا دامداری روش پیدا کند. و اگر جامعه عاقل باشند، همه اینها عزیزان زندگی میکنند. برای اینکه انفاق خصوصی در راه خداست. اگر کسی کار واجب را در انجام میدهد، فی سبیل الله است دیگه. انفاق یعنی نفقه کردن، یعنی هزینه کردن. الان میگن که اینا واجب و نفقه، باید خرج عائله را آدم بده، نه یعنی صدقه بدن. انفاق یعنی هزینه کردن. اصولا نفق یعنی چیزی که به حسب ظاهر از بین میرود. هزینه را میگن نفقه. یه انفاق بکند یعنی هزینه بکند در راه خدا. خب حالا اگر چون که صدقه نبود، در جهت بود نه به شخص، بازم انفاق فی سبیل الله است. اگر کسی با تولید یک کارگاه طرز اقتصاد یک جامعه فرام کرد که این امت اسلامی از زیر بار قرض در آمده و آبرومند شده، خب این کار انفاق فی سبیل الله است دیگه. یعنی هزینه کرده در راه خدا، این کارخانه را احداث کرده است تا این امت بدهکار سربلند بشه، عزیز بشه برای رضای خدا. هم حسن فعلی داره، هم حسن فعالی، هم کارش کار خوبی است، هم بر رضای خدا کرده. خب اگر نکند این امت ذلیل می‌شود. پس این گروهی که میتوانند آبروی ملتی را حفظ بکنن و نمی کنن، تبشر هم به عذاب نمی. مطلب دیگر اون است که محور اساس تربیت عقل آدم است، که انسان باید عاقل باشد. در بخشای از قرآن کریم فرمود به اصا انتوهب و شیعن و به شرون لکن، گاهی اتفاق مفتد که انسان به چیز علاقمند است و همینی که مورد علاقه اوست برای او ضرر دارد، بد است. در ذیل همین آیه بعد می‌فرماید به اینکه روزی می‌شود که این پول‌ها را گداخته می‌کنند، داغ می‌کنند، به اعضای این سرمایه‌دار متکاسر می‌چسبونند. بعد میگن این همان است که برای خود ذخیره کردی. خب یه آدم معتاد بالاخره به این مواد افیونی دل بسته است. این دین است که بهش میگوید اصا انتوهب و شعن و شر روند لکن. اگه کسی عاقل باشد به شر دل نیبنده. لذا فرمود اگر اینها در راه خدا انفاق نکردن، فبشر هم به عذاب الیم. خوب اگر چون چه قرض الحسنه بیش از صدقه ثواب دارد، اگر صدقه انفاق فی سبیل الله هست، خب قرض الحسنه به طریق اولا. و اگر الکاسبو حبیب الله که کار تولید میکند بدون قرض، هر کسی بر خودش کار انجام میده، خب این بالاتر از قرض الحسنه است. پس اینم فی سبیل الله هست. چطور صدقه میشه سبیل الله؟ اونی که بهتر از سبیل الله هست و ثواب بیشتری دارد، ثواب دارد، اون فی سبیل الله نی؟ خب یقینا سبیل الله هست. بعد از اینکه بر متبشر هم به عذاب علیم و روشن شد که این انفاق انفاق واجب است، نحوه تعذیب را هم ذکر فرمود. مواردی خیلی مهم باشد، خصوصیات تعذیب را هم ذکر میکند. می فرماید به این که این طلا و نقره که اینا فراهم کردن، ذخیره کردن، یا همین اسکناس و اوراق بهادار، در روز قیامت به صورت یک کاغذ نسوز در بیاید که هر چه دود میشه باز هست. چون بعضی از اوزاد در جهنم هن که با آتش تغذیه میشن، این انها شجره تخرج فی اصل الجحیم، اصل درختی است نسوز، درختی است که آبیاریش به آتشه. این شجره خبیثه آبیاریش به آتشه. انها شجره تخرج فی اصل الجحیم تلقها کانه رؤوس الشیاطین. خب اینم اگر کسی اوراق بهادار را اسکناس ها را ذخیره کرده است، این میشه اسکناس نسوز. یوم یهما علیها فی نار جهنم. حالا کی گدازنده است به اذن خدا مشخص نیست، ولی ابزار گداختن نار جهنم است. مواد گداخته شده همه این طلا و نقره و اسکناس و اوراق بهادار است. اینا محمیون علیها هستن، یه حامی هم دارن که گدازنده است. نار جهنم هم محمیون بهاست، به وسیله نار جهنم اینا رو گداخته میکنن، نه گرم بکنن. سخن از حرارت نیست، هار نیست، سخن از همه هست، یعنی گداخته هست. خب حالا این میشه گداخته. این مال گداخته رو چیکار میکنن؟ فتوکوا به ها، توکوا کی میشود، کی یعنی داغ میکنن. قبلا این طور بود دیگر، الان که جراحی پیشرفت کرده قطع میکنن با ابزار، ولی قبلا داغ میکردن دیگر. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که موعظه کردم، نصیحت کردم، هدایت کردم، اثر نکرد، دیگه هیچ چاره ای نیست مگر اینکه داغتون بکنم. کاخر و دوا الکی، این در پایان اون خطبه است. اینه که در سخن اون شاعر آمده علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، همین است، نه علاج کی کنم، علاج کی کنم، یعنی داغت میکنم، نه که آخر الدواء الکی. این آخر الدواء الکی که در شعر حافظ آمده بیان نورانی از تعمیر است در نهج البلاغه، ایشونم از همون جا گرفته که بالاخره من داغت میکنم، حالا که هر اثر ندارد علاج کی کنم. چرا؟ چون کاخر و دوا الکی، این آخرین علاج، اون را که ممکن بود با دارو کسی را درمان بکنن دیگه داغش نمی کردن. این قرآن کریم به نزد باب در قرآن ما ها به شفا اون و رحمه، این شفا هست، دوا هست، دارو هست، به باننده به وجود مبارک انسان کامل مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مثل خود امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، اینا همه شون طبیبن، طبیبون دوارون به طبه. قرآن هم دواست، هم شفاست، اینا هم طبیبن. حالا اگر این گفتان و هدایت ها اثر نشد و داغ میکنن، کاخر و دوا الکی، این کی همان است که در آیه محل بحث، یعنی آیه 35 سوره بارکه توبه به این صورت آمده است، فتوکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، پیشانو و پهلو و پشت اینا را داغ میکنه. این یا کنایه از آن است که مقدم و مؤخر و جن برا داغ میکنن، یعنی این داغ کردن محیط به تمام بدن است، لذا مقدم و مؤخر و جن برا ذکر کرده. بالاخره این جبهه کنایه از مقدم بدن باشد، اون زهر پشت کنایه از مؤخر بدن باشد، این جنوب هم کنایه از دو پهلو باشد و کنایه از دو طرف باشد. خب مقدم است و مؤخر است و طرفین، اگر این باشد مطابق آیات دیگری است که دارد عذاب به اینها محیط است، نظیر اون که در همین سوره مبارکه توبه آیه 49 می‌فرماید و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. خب اگر جهنم محیط به کافر هست، دیگر جلو و پشت سر و پهلو را زیر پوشش آتش قرار میده. اگر ناظر به آیات دیگری هم هست که در جهنم به اینها محیط هست، چون احاطت به هم خطیعته، اینا کسانی هم که گناه اینا را احاطه کرده است، قهرن در دنیا چون احاطت به هم خطیعته، در قیامت جهنم محیط است هم بالکافرین. و نشانه احاطه عذاب هم همین است که جباه و ظهور و جنوب گداخته می شود و این طلا و نقره گداخته شده با اون به وسیله اینها این قسمت ها داغ می شود. اگر منظور احاطه به جمیع بدن نباشد، همین این اعضای چهارگانه باشد، برای این رازها به وجوه فراوان گفته شده. یکیش این است که این سرمایدار وقتی این طلا و نقره را میبیند در پیشگاه او خضوع میکند، با این چهره خندان روبرو میشود، چهره او بشاش میشود، مثل که در از سجده میکند، دین هم دناری هم در برابر این خاضع است. اولین گناه را جبهه او میکند، چهره او میکند، پیشانی او میکند، مثل که در برابر او سجده میکند، رضا اول این جبهه را داغ میکنه. جنگ کنایه از التجاب و لیاز و پناهندگی است. میگن کشتی فرونجا پهلو گرفته است، یعنی این شخص در کنار این ذهب و فضه پهلو گرفته، به این پناهنده شده، لذا این پهلوهاش رو داغ میکنه. و چون تکیگاهش به همین این طلا و نقره است، متکاش همین طلا و نقره است، پشتوانه به پشتیبانش مثل یک تکیگاه همین طلا و نقره است، پشتش هم داغ میکنه. پس سر داغ کردن پیشانو و پهلو و پشت میتواند این نکته باشه. وجه دیگری که برش گفتن این است که یک سرمایدار وقتی مستمند را میبیند، چون انفاق نمی کند، بالاخره از او توقع دارن که انفاق بکن، یا صدقه بده، یا قرض الحسنه بکن، یا کار تولیدی را انداز. به یکی از این راه ها به او مراجعه میکنن که این انفاق بکند فی سبیل الله. این اول چهره در هم میکشد وقتی پیشنهاد تولید یا عرض الحسنه یا صدقه بود دادن، این عبوس غمتری می شود، چهره در هم می شود. اولین گناه را چهره او می کند، اول چهره او را داغ می کند. بعد کم کم نیمرخ بر می گردد از این فقیر، با بی اعتنائی صورتش بر می گرداند، پهلوش به طرف فقیر می کند، یا پهلوش رو به طرف کسی که پیشنهاد قرض الحسنه داد میکند، یا پهلوش رو متوجه کسی میکند پیشنهاد تولید داده است، لذا پهلو او را در مرحله دوم داغ میکند. بعدم با کمال بی‌اعتنایی بینا پشت میکند و میرود، لذا مرتبه سوم پشتش داغ میکند. این که جباه و جنوب و ظهور یعنی پیشانو و پهلو و پشت را داغ میکنن، یکی از وجوهش همین است. وجوه فراوان دیگری هم گفته شد، نمیتوان گفت. بالاخره یا احاطه است، یا تکیگاه اوست، یا نسبت به کارهای تولیدی و صدقه و قرض الحسنه در سه مقطع بیمهری اخلاقی و فقهی و حقوقی کرده است معذب میشود. اونگاه به این شخص میگوین این همین محبوب توست که داری الان چوب او رو میخوری، این جای دیگه نیامده، چیز دیگری نیست. هازا همین که الان گداخته شد و داغ شده است و تو داری با او گداخته میشی و داغ میشی، این همان است که تو ذخیره کردی. در اینجا این در تحلیل معلوم می شود این شخصی که هوایی دارد و خدایی هم در عالم هست. یک، در برابر ذهب و فضه هوا را بر خدا مقدم داشت، و برای اینکه این شخص لا ينفقون ها فی سبیل الله، این که انفاق نکرده یه هدفی داشت. خب چرا به عنوان صدقه یا قرض الحسنه یا کارهای تولیدی اینا رو راه اندازی نمی کنی؟ حرفش اینه که کنستو لنفسی، حرفش اینه برای خدا، برای خودم، برای اولادم، برای اعتبار خودم. کنستو لنفسی یعنی اقدم نفسی و هوای علی حکم الله، معناش همینه دیگه. وقتی که لا ينفقونها فی سبیل الله بود در مورد وجوب و این شخص هم برای خود ذخیره کرده است، یعنی قدم هوا نفسهی علی حکمه تعالی. این هوا است که افرأیت من اتخذ الهو هوا، این در حقیقت هوا را دارد می پرستد نه خدا را. خب اگر کسی میل خود را بر وحی الهی مقدم داشت، معناش است که معبود او هوای اوست دیگر. این هم تحلیل مسئله است که فرمود به او میگوین این نشعه بیگانیست، ما از جای دیگه نیاوردیم. هازا وحدتش و عینیتش محفوظ، ما از جای دیگه نیاوردیم، این خودت به همراه خودت آوردی و این ما اینجا داغ نکردیم، این داغ شده را به همراه آوردی. و اینکه خودت که نار جهنمی و عمل قاستونه فکان به جهنم حتی با یا وقود نار خودت. این جهنم منقول، جهنم منقول در قبار جهنم غیر منقول شد همینا باشد. در سوره مبارکه فرش کنند و جی ایوم ازن به جهنم، قیامت جهنم رو میارم. پس معلوم میشه یه جهنم منقولی هم ما داریم در کنار اون جهنم غیر منقول. این آقا سراسر جهنم است، مگه هیزم که خودشه، آتش زنه که خودشه، خودسوزی هم که کرده، یه جهنم منقولیه. این دیرم با اون میسوزونم. اگر و عمل قاستونه فکانون جهنم حتبا، که در سوره مبارکه جن است، یعنی حتب جهنم همین آغاز. اگر اون مواد تی ان تی آتش زنه، آتش گیره، اون ماشت فسمه هم که به نام وقود است همین آغاز، وقود و هنناس و الحجاره، پس این یه خودسوزی کرده، کسی رو نسوزون. با خودسوزی او داره میسوزه. بهش میگن این مال همان است که خود ذخیره کردی، ما از جا دیگه نیاوردیم. و همین محبوب دروغین است که عدو راستین است، چون تو به او علاقه داشتی، این علاقه علاقه باطل بود. وقتی علاقه باطل باشد و محبت کاذب باشد، عداوت صادق است و قیامت هم ظرف ظهور حق و صدق است و ظهور کرده است. هازا ما کنستم لانفسکم، بعد فزوق ما کنتم تکنزون، همین را بچشید. نه جزای این را، نه اینکه چون کار حرام را کردیم و به کیفر بدیم. خودت مشغول خودزنی بودی، خودسوزی بودی، خاره به چش. این حرفا حرفای نیست که حالا فلسفه و کلام و حکمت و اینا بتونه سر در بیاره. اینی که ذات اقدس را فرمود ما یه چیزایی میگیم که عقل هیچ کسی نمیرسه، همین. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همین. یه چیزهایی میگیم که شما نمیتونید بدونی، هیچ جا تو حرفا تو عالم این حرفا نیست. بخواد به درس بخونید اینا رو یاد بگیرید، این نیست که خود این کاغذ بشه کاغذ نسوز و خودسوزی آدمم با همین شروع بشه و ول نکنه آدمو. این آدم کجا میتونه بفهمه؟ یه بیان لطیفی است مرحوم در متعلقین در شرح اصول کافی زید اون حدیث سماعت ابن مهران دارد. بعضی حضرت فرمود جنود عقل چند تاست، جنود جهل چند تاست، فرمود اینا جز از مشکات ولایت در هیچ جای عالم نیست. کی که عقل کی میتونه اینا رو بفهمه؟ اینا چون کارشناسن تو این رشته ها به خیلی از براهین و مخاطب سر زدن، اینا میدونن که این حرفا در هیچ جا نیست. همون فرمود به اینکه همونطوری که عذاب قبر تنین قبر چقدر است در هیچ جا نیست، فقط از مشکات نبوت میشه تشخیص داد، جنود عقل چند تاست، جنود جهل چند تاست که در حدیث سماعت مهران از پوشد مبارک امام صادق فرمودن، این هم از مشکات ولایت است. در غیر این خاندان این حرفا پیدا نمیشه. اونم البته هرچه دارن از قرآن کریم است. میفهمد این همان است که شما خود تو ذخیره کردی. حالا همین طلا و نقره را ممکن است ده ها نفر در راه خیر صرف کردن، با اون مسجد و مراکز علمی ساختن، هم صدقه دادن، هم قرض الحسنه دادن، هم کارهای تولید کردن، همین ذهب و فضه برای اینها روح و ریحان می شود و همین ذهب و فضه با حفظ وحدت و عینیت برای اینها یوم و یوم علیه فی نار جهنم می شود. تصور اینها برای عقل مشکل است، چرا صد میگیره رو بتونه کشف بکنه. جهنم دارد و میبرند اون جهنم عمومی. برای خودش یه بهشتی است، و اما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیمین نلهو روح و ریحان نلهو جنت و نعیم. بعد وارد میکنن اون جنت کبرا که ادخل الجنه. خود این شخص یه بهشت متحرک است، بعد وارد اون بهشت بزرگ میکنن. مثل این که در سوره مبارکه نساء فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. هم اکنون یه جهنم کوچیک اینجا هست، بعد وارد اون جهنم معروف میشود. یأکلون فی بطونهم نارا بعد هم سیصلون سعیرا. بنابراین اونجا میگوین که ادخل الجنه یا ادخل کذا ادخل کذا. هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. تازه اینی که دیدید داغ کردن، این چشیدن است نه نوشیدن. هنوز نوشیدن ها کنار است.
چه عذابی است خدا میدونه.
ما یه ذوق داریم، یک شرب داریم، یکم بالاتر از شور. نفرمود بنوشید که نوشیدنی ها جای دیگه، تازه چشیدنی ها اینه. اینکه حالا در بار ائمه علیهم السلام گفتن، میگن که اینا برای تعلیم ما و هدایت ماست، این همه ناله میکردن. و در بار بزرگان از علوم الهی، حکما، فقها، اصولیین، اخلاقیون بزرگ که اینجور کسکلا شبها ناله میکردن، همیشه خبری بود دیگه. مالی کسی بیت المال دست کسی باشه به درست عمل نکنه. شما در بین هر هزار نفر شاید دو سه تا پیدا کنید که به وظیفه عمل بکنه. این همه ناله میکنن برای اینکه همیشه خبری است دیگه. فذوقوا ما کنتم تکنزون. خب بنابراین اون چرا که اینا انجام میدن بود. یه بیان لطیفی سیدن استاد دارد، الان مثل یه وقت گذاشید حتما ملاحظه فرمید، که فرمود به این که مشکل دیگری که اینا ایجاد کردن آن است که اینا پول رو که در ملأ عام نگه نداشتن، این پول رو تو زمین دفن کردن. چون تو زمین دفن کردن، نه برای آن است که دوز نبرد، برای اهدافی دفن کردن که یکیش اینه که ولی امر مسلمین با خبر نباشد تا امر کنه که رو تو تولید راه بنداز. این صفحه المیزان رحمه ببینید تا ببینید که این آیه در اصل غیبت چه خواهد بود. ولی مسلمین کیه؟ بالاخره کسی هست که ولی مسلمین است یا نه؟ که وکیل مسلمین نیست، ولی مسلمین است. میفرمان به این که این در دسترس نیست تا ولی مسلمین امر کنه که رو در تولید راه اندازی کن یا قرض الحسنه بده، مشکل اشتغال حل کن، مشکل تورم حل کن. این مکنوز است، مذکور است. لذا ولی مسلمین خبر ندارد، او که علم غیب ندارد، و بنابر این نیست بر فرض امام معصوم سلام الله علیه و آله، بر فرض بنابر این نیست که به علم غیبش منور بکنه که وجود بارگاه حضرت سلام الله علیه که ظهور کرده است بخش از کارا رو با علم غیب انجام میداد، مثل اینکه خضر سلام الله علیه این کارو میکرد اینا. خب حالا این آیه در اثر غیبت ولی مسلمین کیه؟ ولی مسلمین کیه؟ من فهمیدم همچه حقی هست دیگر. به نظر شریف سید الاستاد در اثر غیبت یک کسی هست که حرف آخر رو میزند و امر میکند به این سرمایدار متکاسل که این رو تو سرمایه گذاری رو اندازی کن. این رو حتما ملاحظه فرمید. الحمدلله.